بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روزهای جمعه در این خانه خدا ما بحثمون در مورد اسناد ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. کلمات علما و دانشمندان اهل سنت را که در طی قرون بیش از 1000 سال اقرار کرده بودند به ولادت صاحب العصر و زمان، این کلمات را خدمت شما در طی 30 و چند جلسه خواندیم که رسیدیم به قرن 14 که باید امروز قرن 14 رو برای شما بخوانیم. لذا دیگه اگر خدا بخواد این بحث که کلمات بفرمایید علمای عامه باشد و اقرارهای اونا نسبت به ولادت امام زمان، انشاءالله با اینایی که امرو برای شما میخونم دیگه این بحث رو میبندم و تمامش میکنیم. یکی از این دانشمندان عام در قرن 14 که چنین اقراری دارد، بله، شخصی است به نام محمد صدیق حسن خان قنوجی، متوفای 1307 قمری است، یعنی اوائل قرن 14. این صدیق حسن خان از جمله سلفیان قرن 14، یعنی وهابی مذهب. سلفی یعنی وهابی مسلک. کتابی دارد به نام الروضة الندية. در این کتاب الروضة الندية این عالم سنی وهابی جلد 2 صفحه 150 و 151 شروع می کند به این که میگه مادران عترت طاهره، مادران ائمه هدا، مادرانشون هم زنهای بسیار بزرگ و بزرگواری هستند. این عین عبارت اونه، میخونم. میگه انظر، نگاه کن، امهات العترت طاهره، مادران این 12 امام، الذين هم قدوة السادة و اسوة القادة في كل خير و دين. میگه مادرای اینایی که قدوه بودن، پیشوا بودن برای همه رهبران و اسوه بودن برای پیشوایان در هر خیری و در تمام دین، اینا پیشوا بودن. من کن، ببین مادرای اینا هم کیا هستن. بعد یکی یکی مادرای ائمه رو می شمارد تا می رسد به مادر صاحب الزمان. میگه و ام الامام محمد ابن حسن الملقب بالحجت، بعد اون لقبی که از ماده قیام میگد، و المهدی ام ولد اسمها نرجس. تمام مادران ائمه رو نام میاره، میگه اما مادر امام زمان که نام مبارکش محمد است، صلواتی بفرست، فرزند حسن عسکری ملقب به حجت و ملقب به نامی که از ماده قیام است و ملقب به مهدی، یک کنیزی است، ام ولد است. اسم این خانم چیست؟ نرجس. خب پس این اقرار به ولادت امام زمان هست یا نه؟ وقتی پسر امام حسن عسکری است، وقتی مادرش نرجس خاتونه، خب به دنیا اومد است دیگه. خب این یکی، قرن چهارده. نفر بعدی باز یه شخصیتی است از سعودی، حجاز، به نام عبدالله ابن محمد متیری که شهرتش، نام خانوادگیش متیری است، لکن ساکن مدینه بوده است، تو شهر مدینه. خب کتابی دارد به نام الریاض الظاهره فی فضل آل بیت النبی و اطرته الطاهره صلوات الله علیهم. این کتاب در فضائل و مناقب این عالم سنی، کتابی دارد در فضائل و مناقب خاندان پیامبر. در این کتاب رساله احیاء المیت به فضائل اهل بیت، این احیاء المیت به فضائل اهل بیت مال سیوطی است. اول این کتابش کتاب سیوطی را قرار داده است که این کتاب ملا جلال سیوطی، اینم در فضائل اهل بیته. باز سیوطی خودش چیه؟ سنی است. خیلی خوب، بعد این بفرمایید رساله سیوطی 60 حدیث است در فضائل اهل بیت از طرق اهل سنت. این متیری 60 حدیث سیوطی را رسانده است به 151 حدیث، یعنی یک برابر و نیم اضافه کرده. 60 حدیث در فضائل اهل بیت را کرده تو این کتاب 151 حدیث. در حدیث آخرش، در آخرین حدیثی که ذکر می کند، یعنی 151 حدیث، اینجور می نویسد، میگه ان من ذریت الحسین ابن علی، که از نسل این حسین پسر امیر المومنین، از نسلش کیست؟ المهدی. المبعوث فی آخر الزمان، که در آخر الزمان برانگیخته میشد و ظاهر میشه. بعد میاد جلوتر شروع میکند یک به یک ائمه اهل بیت رو شمردن، میگه فل امام الاول، امام اول از ائمه اهل بیت کیه؟ خب اینا این آقازاده های آقای مباشری هم که اینجا نشستن، بلدن، درسته؟ امام اول کیه؟ باریکالله، جایزه دارن طلبشون. خب میگد که فل امام الاول علی ابن ابی طالب، یکی یکی ائمه دوازدهگانه رو میشمارد تا میرسد میگه الهادی عشر یازدهم. امام یازدهم آقازادا کیه؟ باریکالله، دو تا جایزه شد آقای مباشری. امام حسن عسکری میگه امام یازدهم ابنه، پسر امام دهم است، به نام امام حسن عسکری. از ثانی عشر دوازدهمی کیه؟ ابنهی محمد، باز اسمی که از ماده قیام میارد، بعدم میگه المهدی. خب فرزند امام حسن عسکری که امام حسن عسکری سال 260 از دنیا رفتن، خب باید قبلش به دنیا آمده باشد دیگه، و الا فرزند امام حسن عسکری که 1000 سال بعد نمیشد به دنیا بیاد که. خب بعدم میگه وقد سبق النص علی فی ملت الاسلام، کی نشان داده و حدیث گفته آقای وسیق در مذهب اسلام در مورد این آخرین امام که مهدی باشد؟ میگه حدیث در مورد مهدی رسیده است من النبی محمد صلی الله علیه و آله. میگه احادیث در مورد امام زمان از خود رسول الله، خود پیغمبر گفته فرزندی دارم و اینجور. و کذا من جدهی علی ابن ابی طالب، از علی ابن ابی طالب هم رسیده است احادیث. و من بقیت آبائهی اهل الشرف و المراتب، بقیه پدرانش هم حدیث ازشون رسیده است در مورد کی؟ در مورد مهدی موعود. و او کیست؟ و هو صاحب السیف، او صاحب شمشیره. شمشیر کنایه از چیز؟ قدرت، یعنی او صاحب قدرت ظاهری است. هو صاحب السیف القائم المنتظر کما ورد فی صحیح الخبر. این آقا آقایی است که قیام میکند و همه در انتظار ظهورش هستند، همون گونه ای که در روایت صحیح این مطلب وارد شده است. و لهو قبل قیامهی غیبتان، قبل از قیامش چند تا غیبت داره؟ دوتا، غیبت صغرا و کبرا. ببینی عالم سنیست، مدینم زندگی می کرده تو قرن چهارم، فقط من وفاتشو نتونستم پیدا کنم کی. مرحوم علامه نوری، حاج میرزا حسین نوری رضوان الله تعالی علیه، در کتاب کشف الاستار عن وجه القائب عن الانظار، اونجا می فرماید نسخه ای که از این کتاب بله آقای متیری دست منه یه نسخه قدیمی است و این نسخه مال خود مؤلف بوده است، یعنی ملک خود مؤلف بوده است و خطش هم پشتش هست و به خط خودش مؤلف پشت کتاب اسم خودش و اسم کتابش رو نوشته است. اسم کتاب چیست؟ نوشته کتاب الریاض الظاهره فی فضل آل بیت النبی و اطرته طاهره. این اسم کتاب. تعلیف الفقیر الالله عبدالله ابن محمد المتیری شهرتن المدنی حالن. میگه فامیلم متیریست، سکونتم در حال حاضر مدینه است، الشافعی مذهبن، مذهبشم چیه؟ شافعی، پس سنیست، مذهب شافعی. الاشعری اعتقادن، در فقه مذهب شافعیست، در اعتقادات اشعری مذهبه، اشاعره از فرق اعتقادی اهل سنتن. در داستان عرفان و اینا دنبال کیست؟ میگه و نقش بندی طریقتن، میگه طریقت عرفانی من نقش بندی است. نفعن الله برکاتهم، خدا برکات آل البیت را نصیب ما بفرماید، آمین. اینو به خط خودش می نویسد. پس ببینید سنی خالص خالصه، خودش میگه مذهبم شافعیه، در فقه در اعتقادات اشعریم، در تصوفم نقشبندیه. یکی از فرق چیان؟ صوفیه هستن، صوفیه اهل سنت. اینم یک عالم دیگر اهل سنت قرن چهارده. بعدی، نفر بعدی، بله، شخصیت جالبی است. و او کیست؟ بله بفرمایید که او کتابش اصلا آوردم اینجا با خودم، قاضی بهلول بهجت افندی، اینم کتابشه که میخوام برات شما از روش بخونم. این جناب قاضی متوفای بهجت افندی، ولادتش 1288، یعنی اواخر قرن 13، متوفای 1350 است، میشه نیمه قرن 14. قاضی شرع بوده است در شهر زنگنزور. زنگنزور کجاست اگه گفتی؟ بله؟ آفرین. ولی حالا جزء آذربایجانه. سابق بله روسیه بود، چون آذربایجانه، کشور آذربایجان جزء روسیه بود، درست میگن. خب و این آقا تو زنگنزور آذربایجانی که یه وقت تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود، اونجا زندگی میکرد و در اختناق و استبداد استالینی کشته شده. کشتنش، روسا کشتنش. کتابش چاپ شده، الان جلوی دست منه. کتاب چون ترکه، آذربایجانیه، کتاب به زبان ترکیست، ترجمه شده به زبان فارسی توسط مترجمی به نام میرزا مهدی ادیب. این چاپی که الان دست من است چاپ بنیاد بعثته، 10,000 نسخه چاپش کردن. سال چاپشم بله سال چاپشو ندارد اینجا، نمیبینم. خب ولی مال سالهای اول بعد انقلابه. مرحوم آیت الله، آیت الله عظما، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، دو صفحه روی کتاب مقدمه داره. خب و اینجا نسب مؤلف رو میگن، میگن نسبش میرسد به ابو ایوب انصاری، صحابی مشهور رسول خدا. بعد اساتید و مشایخش رو میگن. بعد از اون مذهبشو میگن چه مذهبی داشت. نگاه کنید، این از مقدمه آیت الله مرعشی است، میخونم. میگن مؤلف یعنی قاضی بهلول بهجت افندی. مؤلف در ابتدا بر طریقت حنفی میرفت، یعنی اول از پیروان کیه؟ ابو حنیفه، و در فقه تابع ابو حنیفه بود و آخر الامر مذهب حنفی را ترک کرد و طریقت شافعی پیوست. در اواخر عمرش شافعی شده و بقیه عمر را بر مذهب شافعی کار کرد و در رشته طریقت یعنی همون تصوف به سلسله نقشبندیه پیوست، که این سلسله که سلسله این طایفه به شیخ بهاءالدین نقشبند منتهی می شود. بعد مؤلفاتش را آیت الله مرعشی می شمارند. خیلی خوب، و در پایان میگن که حتی خصوصیاتش را، یک بار توفیق سفر حج یافته، بسیار مرد بلند طبع، پاک دامن، دلیر و خوش خوی و گشاده روی بود، قامتی زیبا و خوش منظر داشت، شیرین بیان و تنومند بود. در سال 1288 قمری اینا در شهر زنگی زور متولد گردید و در سال 1350 بنابر نقل بعضی از ثقات از دنیا رفت و چنین گویند که او را به قتل رسانیده اند. میگن کشتنش. از وی سه پسر و یک دختر به نام بهاءالدین و عبدالله و علی جمال الدین و دخترشم و فاطمه هم اسم دخترش است بر جای ماند. ایشون یک کتاب داره به نام تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد. این کتاب تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد چیه؟ خیلی موضوع کتاب جالبه. بذارید، بله، از خود بفرمایید که بله، موضوع این کتاب میگه که خلفا با خاندان پیغمبر ببینید چه کار کردن. اون وقت چون خودش قاضی بوده است، یه محاکمه سوری داره تشکیل میداد. تو این محاکمه خاندان پیامبر را آورده است به عنوان کسانی که بهشون ظلم شده و خلفایی که به اینا ستم کردن اونا را هم حاضر فرض گرفته به عنوان ظالم و یه دادگاهی تشکیل داده است تو کتاب و خلفا را به واسطه ظلم و ستمی که به خاندان پیامبر کردن مورد محاکمه قرار میده. ببین عجب آدم چه بوده؟ منصفی بوده است. خیلی خوب، حالا نگاه کنید تو این کتاب، جالبم هست رو این کتاب آیه بله اجلالیان، آیه اجلالی رو این کتاب آقای مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی هم تعلیقات داره، که تعلیقات آقای طالقانی آخر کتاب مختصره، 10-15 صفحه آخر کتاب چاپ شد. حالا من اینا رو میگذارم. این خاندان پیامبر رو که میشماره، خب خاندان پیامبر یعنی ائمه هدا، امامان اهل بیت، یکی یکی میشمارد ائمه را تا میرسد میگه امام دوازدهم، صاحب العصر و الزمان، الامام القائم المهدی. سلام الله علیه. این عنوانش میگه امام، حالا متنش، امام ابوالقاسم محمد المهدی. ببینید متن از رو کتابش دارم برای شما میخونم. در تاریخ 255 هجری در 15 شهر شعبان متولد شده. مادرش ام ولد، اسمش نرجس خاتون، 5 ساله بود. والد بزرگوارش یعنی امام حسن عسکری از دار فنا رحلت فرموده. امام یعنی خود امام زمان 2 مرتبه غیبت فرموده، اولی غیبت صغرا، دوم غیبت کبرا. امام علیه السلام تا به حال زنده بوده. ببینید این ما که اعتقاد داریم قشنگ مثل ما، ولی یه عالم سنیست. آیت الله مرعشی می نویسه حنفی بود، آخر عمر شافعی شد. شیعم نیستا، توجه کرد. میگه امام تا به حال زنده بوده، در وقتی که خدا اذن دهد ظهور و روی زمین را از عدل مالا مال خواهد نمود. ظهور امام یعنی امام زمان علیه السلام ما بین امت چون متفق علیه است. میگه تمام مسلمان ها اتفاق دارن بر این که امام زمان مهدی موعود خواهد آمد. اتفاقی است که مهدی موعود ظهور خواهد کرد. ببینید ظهور امام ما بین امت یعنی همه مسلمان ها، همه فرق اسلامی، چون متفق علیه است. میگه هیچ خلافی درش نیست. شیعه، سنی، بقیه فرق همه قبول دارن که ظهور خواهد کرد. بنابراین در این کتاب به شرح دلائل محتاج نمی باشیم. میگه احتیاج نیست من دلائل وجود امام زمان رو برای شما بگم، اتفاقی است که ظهور خواهد کرد. خب بعد میاد چی کار میکند؟ بعد میاد کلمات، چون خودش جزء صوفیاست دیگه، آقای مرشی هم گفتن از صوفیه نقشبندی است، میاد کلمات محی الدین ابن عربی را در مورد امام زمان ذکر میکنه. که کلمات محی الدین را ما خودمون قبلا خوندیم و همچنین کلمات دیگر از عالمان اهل سنت. غیر محی الدین میاد کلمات بله شیخ عبدالکریم یمانی رو ذکر میکند، من اینم خوندم براتون. باز میاد سر کلمات شیخ عبدالرحمن بسطامی در کتاب درة المعارف، اینا همه صوفیان سنی هن، کلمات او رو هم نقل میکند. صدرالدین قونوی رو هم نقل میکند و میرد تا آخر، تا اونجایی که میگه من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن جاهلیه. یه صلوات بفرست. و این حدیث رو هم میگه، این حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، میگه متفقون علیه علمای عامه و خاصه میباشد. خدا رحمت کنه، تو شهرمون یه عالمی داشتیم بله، که یک جلد کتاب دارن در مورد کی؟ در مورد این حدیث، حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی، به جدم هیچ کدوم دون این عالم را نمیشناخت. بگید کی بود؟ بله، زنده باد حاج احمد آقا، مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی رحمت الله علیه. یه جلد کتاب کلوف در مورد همین حدیث نوشته بود و الان این عالم سنی میگه این حدیث متفق علیه علمای عامه و خاصه میباشد. خب بنابراین هیچ فردی از افراد اسلام، اسلاما نه ما شیعه و ما جزئی از اسلامی، نگاه کنید عبارتا را، بنابراین هیچ فردی از افراد اسلام یعنی هیچ مسلمانی پیدا نمی شود که به وجود صاحب العصر و زمان اقرار نداشته باشد. نمیخوان یه صلوات بفرستن؟ ما معتقدیم، این عین کتابش دارم، ترجمه کتابش دستم، خدا رحمت کند، آقای میرزا مهدی ادیب که این کتاب را از ترکی آذربایجانی ترجمه کرده است به فارسی، و خدا رحمت کند آیت الله مرعشی که برش مقدمه نوشته، و خدا رحمت کند آیت الله طالقانی که تعلیقه نوشته، و خدا رحمت کند آقای دکتر آشخلی اسلامی را مدیر انتشارات بعثت، بله پسر، بله پسر اون آقای اسلامی بود که مدارس چیا داشت؟ مدارس اسلامی را داشت که تو اصفهان هم مدارس اسلامی بود و آقای فیروزیان خدا بیامرز این مدارس اسلامی را مدیرش بود و فیروزیان خدا رحمتش کند داماد مرحوم اسلامی هم بود. خب این انتشارات بعثت مال پسر مرحوم اسلامی بود و اون پسرم از دنیا رفت، خدا اون پسر را هم که مدیر و این انتشارات را داشت خدا همشون را رحمت کند. ببینید همشون رفتن، ولی اینا همه برا ما این کتاب و یادگار گذاشتن که من برات میخونم از روش. پس میگه بنابراین هیچ فردی از افراد اسلام پیدا نمیشود که به وجود صاحب عصر و زمان اقرار نداشته باشد. میگه اگه اقرار نداشته باشه به امام زمان مسلمان نیست، نه شیعه نیستا، میگه مسلمون نیست. ما معتقدیم که امام محمد المهدی، نمیخوان صلوات بفرست، صاحب العصر و زمان در حال حیات والد بزرگوارش در شهر سامرا پس از آن که مدتی ظاهر بوده که پدرش از دار فانی رحلت می نماید، وراثت نبوت و وصایت امامت به آن حضرت می رسد، حکمت الهی حفظ و ادامه سلسله امامت را الی یوم القیامه اقتضا می کند. میگه حکمت خدا اینه که این سلسله امامت بماند، زیرا که پس از رسول خدا بودن ائمه 12 نفر لابد است. آقا سنیه و میگه 12 تا امام بعد رسول خدا ما باید داشته باشیم و این 12مینش و این عدد زیاده و نقصان قبول نمی کند. یعنی این 12 تا امام 11 تا نمیشد، 13 تا نمیشد، 12 تا. زیرا که رسول خدا به سند معتبر در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است از رسول خدا، خلفاء و بعدی اثنا عشر، جانشینان بعد از من چند تان؟ 12 تا. کجا؟ بخاری و مسلم روایت می کنن. خلفاء بعدی اثنا عشر، کلهم من بنی هاشم، همشون چی هن؟ از بنی هاشم هن. اگه خلفای بعد پیغمبر 12 تا همشون هم از بنی هاشم هن، پس اونا دیگه چی هن؟ کشک. اونا دیگه چی هن؟ اونا خلفای پیغمبر نیستن. ببین صحیح بخاریه دیگه. اونا قاسبان خلافت هن. خلفای 12 تا امام هن. من تا حقشون رو خوردن. وای آقا اینقدر تو این دنیا حق بری و حق خوری شده است که نگو، حق اینا رو هم خوردن. به همین سبب امام زمان را از تسلط و خیانت اعدا، که یه وقت دشمنا برش مسلط نشن و بهش خیانت نکنن و نکشنش، به اختفا امر فرموده. خدا بهش گفته مخفی شو، و لذا رفته در پرده چی؟ غیبت. آن حضرت دو نوع اختفا اختیار فرموده، اولی غیبت صغرا، تا آخر عبارتش دیگه طول میکشد همه رو برات بخونه، هر که خواست خودش کتاب را نگاه کند دیگه. این شد چندمی، این شد سومین عالم اهل سنت در قرن 14. یکی هم تو قرن دیگه 14 داریم، ولی این عبارتش محمد فرید وجدی است در دائرة المعارف جلد 6 صفحه 439، متوفای 1373. ولی او اینجور میگد که بله عبارتش این است، میگه ابوالقاسم محمد ابن حسن عسکری، بن حسن عسکری پسر کیه؟ بن علی الهادی، میرد جلو تا امیر المومنین نسب را. هو ثانی عشر الائمه الاثنا عشر، 12 امام از امامان 12 فی اعتقاد الامامیه، در اعتقاد شیعیان امامی این امام 12. المعروف بالحجته. بعد میگه هم یدعون انه دخل سرداب فی دار ابیه و امه تنظر الی فلم یخرج بعد الیها. میگه شیعیان معتقدن، حالا این حرف بله فرید وجدیست، در مصریست ایشون، یه عالم سنی مصری، در کتاب دائرة المعارفش میگه شیعیان معتقدن در حالی که مادرش داشت نگاش میکرد داخل سرداب خانه پدری خودش شد و دیگه از او سرداب خارج نشده است. این مال 14 قرن. حالا ما تو قرن چه هستیم؟ 15. یکی دیگر هم قرن 15 برای شما بخوانم و تمام. خیرالدین زرکلی، متوفای 1410، یعنی 36 سال پیش از دنیا رفت. 1410 یکی از عالمان محقق اهل سنته، اینم کتابی داره به نام الاعلام، 6 جلد ما همینجا تو کتابخونه داریم، در جلد 6 صفحه 80 میگه محمد ابن الحسن العسکری الخالص بن علی الهادی، خب کنیش چیه؟ ابوالقاسم، آخر الائمه الاثنا عشر عند الامامیه، آخرین امام 12 گانه است پیش شیعیان امامی، و هو المعروف عندهم بالمهدی. لقبش بین شیعیان مهدی و صاحب الزمان و منتظر و الحجه و صاحب السرداب. ولد فی سامرا، سامرا متولد شده، و مات ابوه و له من العمر نحو 5 سنین، وقتی که باباش مرد 5 سالش بود. اینم مال قرن 15 که حالا ما تازه تو قرن 15 و اگر اعترافات اهل سنت رو تو قرن 15 بخواهیم که احصا بکنیم، خیلی بیش از ایناست. کتابها نوشتن، اقراراتی دارن که بسیاریش حتی رو اینترنت هست، صداشون هست، فیلمشون هست، که اونا دیگه طول میکشد. ما دیگه این بحث رو همینجا میبندیم. گمانم این 35 جلسه ایست که اسناد ولادت امام زمان رو درش با هم مرور کردیم. خب این در مورد بحثمون، و دیگه این بحث رو میبندیم. حالا میرسیم به امروز. امروز 27 ماه مبارک رمضان است. توی اصفهان ما یه عالمی بوده است که حق دارد به گردن تمام تشیع، و مثل امروزی از دنیا رفته است. او کیه؟ احسن. ماه رمضان چو 27 کم شد، تاریخ وفات باقر اعلم شد. ایفم میاد یه یادی از علامه عالی مقدار مجلسی نکنیم، چون به گردنمون حق داره. خب عجیب این بیت که شاعر گفته است، آقای حجا حسین هم روز وفات، هم سال وفات، هم اسم متوفا، هم خصوصیاتش تو این یه بیت هست. و لذا الان میرید سر قبر مجلسی نگاه کنید، رو سنگ قبرشم همین بیت نوشته شده است. واقعا شاعر هنر کرده، میگه ماه رمضان چو 27 کم شد. این ماه رمضان سال وفاته، به عدد ابجد ماه رمضان میشد 1137. میگه چو 27 کم شد، 27 ازش کم کن میشه 1110. 1110 سال وفاته. روز وفات که 27 مارمزونه. ببینید چه قشنگ سال وفات رو داده ماه رمضان، ولی میگه 27ش کم کن. تو این 27 روز وفات مجلسی هم هست، تاریخ وفات باقر، اینم اسم متوفا. اعلم، میگه اعلمه و درست میگه. و درست میگه که باقر اعلم است. به خاطر این که شاید اگر ما ادعا کنیم کسی مثل علامه مجلسی زبان و مفاهیم روایات را به خوبی مجلسی درک نکرده است، این حرف حرف نامربوطی نباشد. لذا معروف است به باب الائمه، باب الائمه. توجه فرمودی؟ دو کلمه از مجلسی برای شما بگم، چون مجلسی پیش بعضی ها مورد بیمهری قرار گرفت. خب ولادت مرحوم مجلسی باز 27 رمضان، یعنی 27 رمضان به دنیا آمده، 27 رمضان هم از دنیا رفت. منتها ولادتش سال 1037. تمام عمر علامه مجلسی میشه 73 سال. آقا تو این 73 سال این مرد چند سال شیخ الاسلامه؟ 12 سال آخر عمرش شیخ الاسلامه. شیخ الاسلام یعنی مرجع رسمی شیعه در زمان حکومت صفویان، مرجعیت رسمیش تشیع در 12 سال آخر عمرش با ایشون بوده. بعد از کی؟ بعد از جناب، بله بفرمایید که محمد باقر سبزواری. بعد از محمد باقر سبزواری بله ظاهرا شیخ الاسلامی به مجلسی میرسد. البته بله بعد سبزواری نه، بعد یکی دیگه از شیخ الاسلام. علی ای حال 180 عنوان کتاب دارد، نه 180 جلد، 180 عنوان. یکی از کتاباش بهار الانوار است، 110 جلد. یک کتاب دیگه داره شرح کافی مرآت العقول، 26 جلد. یک کتاب دیگه دارد شرح تهذیب الاخبار، تهذیب الاحکام شیخ طوسی است، 16 جلد. توجه میکنید چی کار کرده؟ اینا غیر کتابای فارسیشه. و کتابای فارسی مرحوم مجلسی رو هم دست کم نگیرید، خیلی کتابای فارسیش کتابای بله مهمیست. جلاء العیون در تاریخ حضرات معصومین 14 گانه، اینا کتاب فارسیاش، ائمه و معصومین رو میخوایی بشناسی این کتابو بگیر بخون، فارسی هم هست. حق الیقین در اصول دین، اصول دین میخوایی ببینی چی چیه این کتابو بخون. حلیت المتقین در آداب و سنن و مستحبات. حیات القلوب 3 جلده، جلد اول در تاریخ انبیاء گذشته و پادشاهان گذشته، جلد دوم در تاریخ احوالات پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، جلد سوم در احوالات ائمه طاهرین و خلفای معاصر با ائمه طاهرین، ربیع الاصابی در اعمال روزها و شبهای هفته، عین الحیات در شرح وصیت خدا به وصیت رسول خدا به ابوذر غفاری. یه وصیت دارن رسول الله به ابوذر، این را شرح کرده به نام عین الحیات به زبان فارسی. خب در هر صورت خیلی است که این مرد یه سفر رفته حج، حج واجبش، 2 سفر رفته زیارت علی ابن موسی مشهد، یکی در زمان پدرشه، یکی بعد حجش، از حج که برمیگرده میره مشهد. دو سال در نجف اشرف سکونت داره. همون وقت که میخواد بره حج، اول میره نجف، دو سال میمانه، بعد از اونجا مشرف به حج میشه. در بازگشتم میاد مشهد، از مشهد برمیگردد اصفهان، دیگه تا پایان عمرش در چیست؟ در اصفهانه. شما فکر میکنید مجلسی چند بیت سطر رو میگن؟ منتها سطر او کتابهای چاپ سنگی سابق که اگه به این چاپای ما بخواد تبدیل بشه، هر سطرش 4-5 سطر میشه. شما فکر میکنید چند سطر، بهش اصطلاحا میگن بیت، چند بیت مجلسی چیز نوشته در عمرش؟ محدث نوری خب نوشته های مجلسی رو میگه 1,402,700 بیت است. یعنی بیش از 1,000,000 سطر این مرد در عمر 73 سالش چیز نوشته. بعد اصلاح میکند خودش، خود محدث نوری میگه نه، بیش از اینه، 1,110,250 بیت. 1,100,000 سطر با اون مقامش، با اون اشتغالات اجتماعیش، با مقام شیخ الاسلامی و مرجعیت عامه‌ای که داشته است، با درسش، با بحثش، با امور قضاوتش بین مردم داوری میکرده، جواب استفتا میداده است، همه این کارا، اینقدر ایشون چیز نوشته است. آمدن این تعداد بیت را، سطر را تقسیم کردن به عدد روزهای عمرش، تمام 73 سالا، یعنی حتی وقتی که از مادر به دنیا آمده تقسیم کردن، معلوم شده اگر در تمام عمرش، یعنی از همون روز اولی که از مادر به دنیا آمد میخواست چیز بنویسد، روزی 55 سطر چیز نوشته است. 55 سطر. آقای دکتر، حالا من و شما روزی 5 خطم می نویسی؟ به 73 سال تقسیم کردن و آدم وقتی بچه است و شیر خوریست و مکتب میرد و درس میخوند که چیز نمی نویسد که، ولی حتی به اونام تقسیم کردن، شده روزی 55 سطر. خیلی بزرگوار مجلسی، خیلی عالی مقامه. بله، بذارید که تمام عمرش، روز آخر عمرشو برای شما بگم، طوری نیست. یکی از شاگرداش میگه، بله، برای شاگردش میگه چی؟ یه صلوات بفرستید تا پیدا کن. میگه که مجلسی روشش این بود، صبحها و مغرب و عشا نماز جماعت میخوند. کجا مجلسی نماز میخونده؟ بله، میگه مسجد جامع. میگه در مسجد جامع اصفهان صبح و مغرب نماز میخوند. خیلی خوب. ظهر و عصر و نمازشو تو خونش میخوند. پیش از ظهر تا نزدیک اذان ظهر برای رفع دعاوی و دعواهای مردم و مشکلات مردم می نشست تا این دعواها را حل بکند. و لذا دیگه نمازش هم همونجا در خانه خودش می خوانده است. بله، جالب روز آخر عمرش هم بله داریم. میگه که همین شاگردش میگه ولی ماه رمضان ها در مسجد جامع نماز ظهر و عصر هم میخونده. ماه رمضان ها نماز ظهر و عصر هم جماعت میخونده. منبرش چه بوده است؟ تفسیر قرآن. نماز میخونده ظهر و عصر، منبرم میرفته تفسیر میگفت. ما روز آخر عمرش یعنی ماه رمضان آخر رسیده بوده به سوره الرحمن، ببینید، و روز آخر عمرش آیه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، این آیه رو تفسیر میکنن رو منبر زورش. بعد از تفسیر این آیه از منبر میاد پای میشیند سر ترجمه و تصحیح صحیفه سجادیه و ترجمه و تصحیح صحیفه سجادیش روز آخر عمرش رسیده بود است به دعای توبه. روز آخر عمرش هم دعای توبه رو شرح میکند و تصحیح میکنه، بعدم میره خونه از دنیا میره. نماز جنازه شو کی میخوند؟ نماز جنازه مجلسی را ای گفتید مرحوم آقا جمال خونساری. آقا جمال پسر کیه؟ پسر آقا حسین خونساری. خود آقا جمال متوفای 1122، 12 سال بعد مجلسی از دنیا میره. نماز مجلسی آقا جمال میخوند و بعد مجلسی هم آقا جمال میشه شیخ الاسلام. توجه فرموده؟ تشییع جنازه مجلسی اینقدر شلوغ بود است که همین شاگردش، این اطلاعاتی که از شاگردش نقل میکنم پشت یکی از کتابا، این شاگرد مجلسی اینا رو نوشته. میگه تشییع جنازه مردم پارچه ای رو که روی عماری و تابوت مجلسی بود به رسم تبرک چه کردن؟ تکه تکه کردن و بردن. عماری مجلسی که جنازه توش بود، تابوت تو عماری بود، میگه عماری در اثر ازدحام جمعیت شکست. اینقدر شلوغ بود که عماری شکست. خیلی خوب، و جنازه مجلسی را آوردند و در کنار پدرش همین جایی که شما بر سر مزار مجلسی رفته اید و میرید دفن کردند. و دیگه شما اسوانی ها اینو میدونید به خوبی که اگه کسی حاجت دارد، یکی از جاهایی که حاجتش برآورده میشد کجاست؟ سر قبر علامه مجلسی. بارها و بارها این به تجربه ثابت شده است. حتی بین پیرزنای مام این شهرت دارد که میگن اگر پسری یا دختری بختش بسته است، گوش کن چی میگم، خب خودش یا مادرش برد اونجا و چیکار کند؟ چند تا یاسین میگم؟ بله؟ چند تا شو؟ حالا بله، سه تا یاسین را بخواند، چهارمی را نگه دارد، بخت دخترش یا پسرش که باز شد بره چهارمی رو سر قبرش بخوند، ولی همون جا و سر قبر. و این چه شده است؟ این تجربه شده، مجربه. و هر که حاجتی داشته از سر قبل مجلسی گرفته است. و عالمان خارج از اصفهان، خب میان اصفهان به قصد زیارت کی؟ علامه مجلسی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای آقا عزالدین زنجانی را، رحمت الله علیه. این اواخر ساکن مشهد بودن، شیخ ما هستن، هم برا من اجازه اجتهاد هم روایت نوشته است. ایشون می فرمود چی؟ وقتی من بهش گفتم آقا ما اصفهانی متشریف بیارید، گفت من یه بار اصفهان آمدم و فقط به قصد زیارت چی؟ مجلسی. گفتیم خب آقا بازم بیان؟ گفت باشه، اگه بار دیگری هم بیام فقط قصدم زیارت کیه؟ مجلسی. او وقت بیخ گوش شما، این مسجد جمعه، این مقبره علامه مجلسی، بعضی ما میشد سالها موفق به زیارتش نمیشیم. برید زیارت کنید مجلسی را، خیلی مجلسی بزرگ، یعنی چون خیلی خدمت کرده است پیش ائمه هدا، مجلسی آبرو دارد، آبرومند در خانه ائمه است، چون خدمت کرد، شبان روز مشغول بود است. دقت میکنی؟ این شاگردش میگه حتی مجلسی، خب خیلی شخصیت بزرگی است، میگه مهمانی دعوتش میکردن، تو مهمونی که مثلا شامی نهاری وقتی دعوتش میکردن میرفت تو مجلس، دست رد نمیزد، ولی صاحب خانه می دانست برای مجلسی باید یه اتاق جدا مهیا کند. آقای مجلسی می آمدن با شاگرداش تو اون اتاق مشغول نوشتن می شدن، کار علمیشو می کرد تا سفره رو بندازن، سفره رو که می انداختن می آمد می نشست سر سفره. یعنی ثانیه ای این مرد عمرش را به بتالت با گوشی، و گوشی که نبود از اون وقت، با موبایل و با تلویزیون و سریال و ببینیم بله این دختره چی تو میشد تو این فیلم، بله این فیلمی حالا امروز اسمش چی بود، این ماره مزونیه، بله دختره که با آقاش قه کرده بود و فرار کرده بود و رفته بود، و ببینیم اینو مجلسی که عمرشو اینجوری تلف نمی کرده است، و لذا این خدمات رو کرده و در خانه ائمه بسیار محترم است. و شاهدش هم این که حاجت دارید برید به مجلسی بگید، بگون مجلسی تو پیش حجج الهیه آبرو داری، وساطت کن حاجت ما چه بشد برآورده بشد، به جدم قسم ردخور ندارد و به حاجتتون میرسین. بعضی وقتا از اونجا بیرون نیامده به حاجتتون میرسین، منتها تا حاجت چی باشد. بعضی ها حاجتاشون خیلی چیز کمیست. یه رفیق ما داشتیم، نمیدونم الان مرده یا زنده است، چون دیگه رابطه من قطع شد، گمانم مرده، چون همون وقتم بله 40 سال از من بزرگتر بود. بله ایشون میگفت من یه وقت رفتم سر قبر مجلسی ها تو اصفهان، تهرونی بودم، مسافر بودم و دلم یه چای میخواست یه قلیون، رفتم سر قبر مجلسی زیارت خوندم، گفتم یه چای یا قلیون میخوام، اومدم بیرون تو همون کوچه های چی؟ پشت مسجد جامع داشتم راه میرفتم، دیدم یه آقای این ور اون ور رو نگاه میکنه، اومد پیشم تا منو دید که شیخم و اینا، اومد جلو گفت حاج آقا سلام علیکم، بیان بریم خونه ما، من روزه دارم، منبرمون وا افتاده، بیان شما برید منبر. میگفت ما گفتیم باش، رفتیم و منبر رو رفتیم، از منبر که اومدیم پای چایو گذاشت جلومون، یه قلیون هم آورد. گفتیم بیبی مجلسی دو قدم بیرون نیمده چای قلیون رو رسون. بعد یه پاکتمون هم تازه داد که ما پاکت دیگه به مجلسی هم نگفته بودیم. حالا بعضیا حاجتی که میخوان چای قلیونه. خب این چای قلیون چیه؟ خیلی کوچیکه. آخه یه چای، یه استکان چای یا یه قلیون، خب میشه حوائج خیلی چی بزرگتر از جناب مجلسی مطالبه کرد، خصوص در باب ازدواج فرزندان دون. اگه عروس میخوای، اگه داماد میخوای، با مجلسی حرفشو بزن، انشالله برات میرسند، به اضافه هر حاجتی که دارید. آقا تجربه کنید دیگه، تجربهش که ضرر نداره، برای شما اسوانیام که هزینه ندارد که، از همین جا تا سر قبر مجلسی 10 دقیقه یه رو پیاده شما میرسید سر قبر مجلسی، برید زیارت، وارد شید و چه کنید و یه فاتحه و حمد و سوره و بله بفرمایید که 3 تا قل هو الله، 7 سوره انا انزلنا بخونید، حاجتتون رو بگیرید. ولی میخوان دو قبضش کنید، او سوره یاسین رو که عرض کردم فراموش نکنید. من وقتم گذشت، تمام میکنم. حالا امروز این آقای ماه پیشونی میخوان برا ما چی بخوانن، ولی گفتن منو دعام کن. ایشون برادر شهید شده، برادر بزرگشون شهید جنگ، درسته؟ قواس بوده است و در جنگ برادر شهید شده، خودش هم هی به من میگه دعا کن من شهید شم. ما هم دعا میکنیم شهید شد، اما بعد 100 سال دیگه. بله، بعد 100 سال دیگه ایشون هم به برادر شهیدش ملحق بشه. نه حالا، حالا یه 100 سالی بماند، 100 سال دیگه. آقای ماه پیشونی میخواد شما رو امروز به فیض برساند، بعدش هم آقایون دیگه یه صلوات بفرستید.